أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. در تبیین معنای منت وجوهی گفته شد و یکی از اون وجوه آن است که گرچه اصل نبوت نعمت خاصی الهی است، ولی هر اندازه اون نبی از مقام برتر برخوردار باشد، اون منت وزین‌تر و سنگین‌تر است. همه انبیا جزء منن الهی هم، ولی خاتم انبیا منت برتری است. لذا در باره انبیای دیگر تعبیر به اخوت شده است. معمولا فرماید و الى ثمود اخاهم صالحا و الى عاد اخاهم هودا. از انبیای دیگر به عنوان برادر یاد میکند که برادر قومی و نژادی مراد است، نه برادر ایمانی. برادر ایمانی در باره انما المؤمنون اخوه و مانند آن مطرح است. اما این که فرمود ما هود و صالح را به برادرانشون فرستادیم، یعنی همون قومشون که برادران نژادی و قومی مرادن. ولی درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گاهی به صورت منهم مطرح است، گاهی به صورت من انفسهم. سخن از برادر نیست، سخن از نفس است که ارتباط و قرب بیشتری را میفهماند. اگر بفرماید این پیامبر خاتم از انفس شماست، تا بفرماید به این که برادر شماست، این کلمه انفس ارتباط بیشتری را تفهیم میکند که از جان خود شماست. این اختصاصی به مردم عرب و مانند اون ندارد، از جان مؤمنین است. خلاصه مطلب دیگر آن است که خود قرآن در باره گرامی داشته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روشی رو اعمال کرد که نشون میدهد ذات اقدس اله این روش را فقط در باره پیامبر خاتم اعمال کرده است. قرآن این است که در هنگام خطاب هرگز خداوند رسول خدا را به اسم صدا نمیزند، برخلاف انبیای دیگر که یا نوح یا داوود یا ابراهیم یا موسی و امثال ذالک به اسم صدا میزند، ولی در محاوره و خطاب هرگز وجود مبارک پیغمبر را به اسم خطاب نمی کند، همش با القاب تکریمی یاد می کند، یا ایها النبی یا ایها الرسول و مانند آن. در اوائل بعثت سخن از یا ایها المدثر یا ایها المزمل هم هست که اون هم نکته آموزنده را به همراه دارد. با القاب خلاصه پیغمبر را خطاب می کند، به اسم خطاب نمی کند. لذا به مؤمنین هم می فرماید به این که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. دعا یعنی خوندن. شما در هنگام ندا دادن به خوندن وجود مبارک پیغمبر را مثل یک فرد عادی ندانید. در خطاب های عرفی افراد یکدیگر را به اسم صدا می زنند، یا احمد یا علی یا حسن یا حسین و مانند. و مون شما رو خواستید پیغمبر رو صدا بزنید، حضرت رو به اسم شریفش صدا نزنید، بگوید یا ایها النبی یا ایها الرسول و مانند اون. چون اعراب در همون صدر اسلام وجود مبارک حضرت رو به اسم خطاب میکردن، میگفتن یا فلان اخرج یا فلان کذا و شذا، همونطوری که سایر افراد رو به اسم صدا میزدن. با تقدس اله فرمود بین که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. در هنگام دعوت و ندا و صدا زدن وجود مبارک پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، همونطوری که خود خدا تکریم میکند فرمود یا ایها النبی یا ایها الرسول، شما هم بگوید یا رسول الله یا ایها النبی یا نبی الله و مانند. اینها خصوصیت های این نعمت الهی است که هم من انفسهم هست هم من انفسهم هست. از این جهت منتی که با آمدن پیغمبر حاصل می شود و آمدن سایر انبیا حاصل نخواهد شد. در بار سایر انبیا این تعبیر نیست که لقد من الله و علا کذا. با اینکه وجود مبارک موسی سلام الله علیه برای بنی اسرائیل نعمت های فراوانی آورد، بنی اسرائیلی که آل فرعون اینها رو ذبح میکردن به وجود باره که موسی اینها رو واقعا آزاد کرد، اما در باره موسی کریم این چی نیامد که خداوند بر بنی اسرائیل منت نهاد، موسی کریم را بر به اینها مبعوث کرد، گرچه اصل کلی را در همین زمین نازل کرد که نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض بنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین به عنوان اصل کلی ذکر کرد، و گرچه درباره خود موسی و هارون علیهم السلام هم فرمود لقد مننا علی موسی و هارون، و درباره خصوص موسی کریم علیه السلام فرمود ولقد مننا علیک مره اخرى، اما درباره بعثت اینها از کلمه منت استفاده نشد که بفرماید خدا بر بنی اسرائیل منت نهاد که موسی کریم را برای اینها مبعوث کرد. همچنین درباره سایر اقوام و امم و درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم این تعبیر آمده، زیرا پیامبر با آمدن خود چیزی را آورد که انبیای دیگر نیاورده بودند و با رفتن خود چیزی را منقطع کرد که با رفتن انبیای دیگر منقطع نشدند. اون خصوصیتی را که پیغمبر اسلام آورد و انبیای دیگر نیاورده بودند همون مهیمن بودن بر کتاب هاست که به مهیمن علیه، اون هیمن داشتن، اون سیطره و اشراف داشتن مال قرآن است نه مال کتاب های دیگر، مال وجود مالک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است نه مال انبیای دیگر. با ارتحال خود هم هر گونه وحی را منقطع کرد، لذا وجود مبارک است امین علیه السلام در باره رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت غیر که من النبوت و الانباء و اخبار السما، از که با ارتحال شما چیزی قطع شد که با ارتحال هیچ پیامبری قطع نمی شد، زیرا انبیای دیگر چون خاتم انبیا نبودند با رحلت اونها وحی و نبوت قصد نمی شد، نبوت های تشریعی، ولی شما چون خاتم انبیایید علیه السلام با ارتحال شما اصل نبوت و انباء و اخبار سما در حد تشریع قطع شد. این خصوصیات ایجاب میکند که وجود مبارک پیغمبر منت مطلقه و نعمت عظمای الهی باشد و در باره سایر انبیا این تعبیر نشود و در باره وجود مبارک خاتم انبیا علیه السلام این تعبیر بشود که اون لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. این نه تنها از جنس بشر هست بلکه از نفوس خود اینها نشأت گرفته، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه به امکان من قبل لفی ضلال مبین. این به امکان من قبل لفی ضلال مبین زمینه اون منت عظیم بودن را فراهم می کند. مقداری از بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه خونده شد، بخش دیگر را هم بخونیم بعد برسیم به بیانی که از خود رسول خدا رسیده است که مردم قبل از بعثت در چه حالتی بودند و بعد از بعثت به چه حالتی رسیدن. اینها مقدرات از بحی تشریعی قطع شد دیگر، لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت غیر که من النبوت و الانباء و اخبار السما، نبوت تشریعی قطع شد، بحی تشریعی قطع شد، اما نبوت انبائی البته هست چون اولیای الهی از اخبار غیبی با خبر می شوند، اما چی حلال است چی حرام که شریعت ادامه پیدا کند دیگه بار ارتحال رسول خدا صلی الله علیه وسلم منقطع شد. در خطبه 95 می فرماید بعثه و الناس زلال فی حیرتن و خابتون فی فتنتن قد استهوت هم الاهواء و استزلت هم الکبریا و استخفت هم الجاهلیت الجهلا حیارا فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل و بالغ صلی الله علیه و آله فی النسیحه و مضا على الطریقه و دعا الى الحکمت و الموعظه الحسنه. فرمود مردم قبل از اسلام در زلالت روشن بودند، کبریا منشی اینها را سقوط داد، و جاهلیت اینها را در پرتگاه رو برد. جاهلیت جهلا که تأکید است برای او، چه این که درباره زلالت توصیف شده است بین که زلال مبین هست، درباره جاهلیت هم به جاهلیت جهلا موصوف شده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نصیحت اونچنان مبالغه کرد و در دعوت به حکمت و موعظه حسنه اونچنان مبالغه کرد که اینها را به حد علم و کمال علمی رسوند. این در خطبه 95. در خطبه 104 آغاز خطبه این است: اما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وليس احد من العرب يقرا كتابا ولا يدعي نبوة ولا وحيا فقاتل بمن اطاعه من اساه يسوقهم الى منجاتهم ويبادر بهم الساعه ان تنزل بهم يحسر الحسير. فرمود هیچ یک از عرب قدرت خوندن و نوشتن نداشتن، نه داعیه داشتن و نه توان کتابت داشتن. در این محیط جاهلیت جهلا یه نوری روشن شد. اگر همه مردم روی زمین یا مردم حجاز در حد نوابغ بودند، باز وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه بود. چه رسد به این که در جاهلیت جهلا یک کسی مثل آفتاب بدرخشد. الان اگر در وسط روز به همه جا روشن است یک نیری خود نمایی بکند، خیلی جای شگفت نیست، چون همه جا روشن است. یا اگر در دامنه کوهی چشمه ها فراوان است، یک چشمه جوشانتر و فراوانتر و زلالتر به جوشد، این جای تعجب نیست، چون در دامنه کوه چشمه فراوان است. اما در سرزمین خشک و سوزان اگر یه چشمه جوشانی بجوشد، این کرامت است. در بین امیین و جاهلیت جهلا اگر یک نوری طلوع کند، خود همه این طلوعش معجزه است. ازا فرموز ولدی بعطف الامیین رسولا. قدم اول این است که امیین یعنی مردم ناخوانا و نانویس حجاز. اما چون در حقیقت باید ما ارسلناک الا کافتن للناس را در نظر گرفت و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین را در نظر داشت، منظور از امیین خصوص مردم درس نخونده حجاز نیستن، بلکه همه مردم روی زمین که قلمرو به رسالت اون حضرت شاملشون میشود نسبت به پیغمبر امیین. حتی علما و شما و دانشمندان و نوابغ بشری هم نسبت به وجود مبارک پیغمبر امیین. یعنی چیزی را پیغمبر دارد که اونها آگاه نیستند. همین و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یا یعلمکم الکتاب و الحکمه نشون میدهد که دیگران محتاج به تعلیم پیغمبرند و چون محتاج به تعلیم پیغمبرند، در برابر علم پیغمبر و تبیین و تعلیم پیغمبر امیین. پس همه مردم زمین نسبت به وجود مبارک پیغمبر امیین و صادق است که گفته شود والذی بعث الامیین رسولا. منتها اولین ظهور رسول اکرم در جاهلیت جهلای عرب بود و اونها چون درس نخونده بودن به عنوان امیین معروف بودن. در همین سوره آل عمران قبلا گذشت که اسرائیلی ها می گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، اگر مالی از امیین به دست اسرائیل می رسید اینها پرداخت نمی کردن و من هم من این تأمن هم به دینار لا یعدهی الیک الا ما دمت علیه قائما ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. می گفتن شرافت مال ما هاست که اهل کتابت و درایتیم، اما این عرب که اهل خوندن و نوشتن نیست و امیست، اگر مال اونها به دست ما برسد برای ما حلال است، ولو مال به صورت امانت پیش ما باشد. لیس علینا فی الامیین سبیل. به همین مناسبت مردم حجاز را می گفتن امی، ولی وقتی رسالت حضرت در نظر گرفته می شود و رهاورد رسالت اون حضرت تشریح بشود، معلوم خواهد شد که همه مردم در برابر پیغمبر امیین. هو الذی بعث بالامیین اختصاص مردم عرب ندارد. در این خطبه 104 نهج البلاغه آمده است: وقتی پیامبر مبعوث شد که لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوة ولا وحیا، در اون وقت هیچ کس اهل خوندن و نوشتن نبود، به دایی هم نداشت. به پیغمبر نه تنها با موعظه اینها را آگاه کرد، بلکه از راه جهاد هم با اینها مبارزه کرد. فقاتل بمن اطاعه من عصا، تا اینها را به نجاتگاهشون برساند. در خطبه 192 نعمت رسالت را به این صورت تشریح میکند، بفرماید فاندروا الى مواقع نعم الله علیهم حين بعث الیهم رسولا فاخذ بملته طاعتهم وجمع على دعوته الفتهم كيف نشرت النعمه علیهم جناح کرامتها واصالت لهم جداول نعیمها والتفت الملته بهم في عوائد بركتها فاصبحوا في نعمتها غرقين في خضره عيشها فكهين. بسیاری از این نعم را ذکر میکنند، بعد تا به اینجا میرسد، میفرماید به این که فهم حکام على العالمین و ملوک فی اطراف الارضین یملکون الامور على من کان یملکها علیهم و یمزون الاحکام فی من کان یمدیها فیهم لا تغمزوا لهم قنات و لا تغرؤوا لهم صفا. همین مردمی که محکوم بودن زیر سلطه ابرقدرت ها بودن و برکت اسلام حاکم بر امپراتوری ها شدن، همینایی که مملوک بودن شدن مالک، همینایی که محکوم بودن شدن حاکم. خب بالاخره اینها زیر سلطه های این چند امپراتوری اون روز بودن و برکت اسلام همه امپراتوری ها زیر پوشش اسلام آمدن، لذا فرمود مملوک ها مالک شدن و محکوم ها حاکم شدن. بیانات دیگری هم البته در نهج هست که فواید رسالت رو تشریح میکند. یه حدیثی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی در مجلس 16 همه از این کتاب شریف امالی ذکر میکند. طبق این چاپ صفحه 136 اون روایت این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من عبد اهتم بمواقیت الصلاه و مواضع الشمس الا زمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والاحزان والنجات من النار. از تعمی سلام الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکند هیچ کسی نیست که وقت نماز اهمیت بدهد و آفتاب را شناسایی کند که کی از دایره نصف النهار زائل میشود تا نماز ظهر بخواند، کی غروب میکند تا زمینه برای نماز مغرب را فراهم بکند و مانند آن. هیچ عبدی بنده ای نیست که وقت نمازش را اهمیت بدهد و خوب بررسی کند و جایگاه آفتاب را خوب بشناسد، مگر اینکه من اون نشاط اندالموت را برای او تضمین میکنم و هر گونه هم و غم و حزنی را من ضامنم که از او زدوده بشود و نجات از آتش را هم من ضامنم. یعنی هر کس مواظب نماز اول وقت باشد، اهتمام بورزد نسبت به این کار، این چند مطلب را وجود مبارک پیغمبر برای او تضمین کرده است. ما من عبد اهتم به مواقیت الصلاه و مواضع الشمس الا زمنت له الروح عند الموت، که راحت و آسایش عند الموت من ضامن میشوم که به آسانی جان بدهد. این مال عند الموت. و انقطاع الهموم فالاحزان، خیلی ها زندگی ساده دارن اما پریشان نیستن، غمگین نیستن، گرفته نیستن. خیلی ها زندگی پیچیده دارن، بسیار از نعم برای اونها فراهم هست، اما غم و اندوه اینا رو رها نمی کنن. همواره یه تابلوی از فقر در برابر اینا هست که اگر اوضاع برگشت چه کنم، اگر این مال از دستم برود چه کنم. اون که عذاب علیم است برای روح همون هم و غم است. وجود مبارک پیغمبر فرمود اگر کسی مواظب وقت نمازش بود، سعی کرد که نمازها را اول وقت بخواند و آفتاب شناس خوبی هم بود برای رعایت نماز، من انقطاع هم و حزن را ضامنم. به این اختصاصی به مسئله موت یا بعد الموت ندارد، مطلق است. و نجات من النار، یکی از چیزهایی که من تضمین می کنم نجات از آتش است، چون همین خود نماز بسیار از مشکلات رو حل می کنه. واستعین بالصبر والصلاة. بعد این جمله را فرمود، این نقلی است که از امیر از رسول خدا علیه السلام دارد. فرمود کنا مرتن رعات الابل فسرن الیوم رعات الشمس. ما به برکت اسلام اونقدر ترقی کردیم که یک روز مواظب شتر بودیم، یه روزم مواظب شمسیم. اون روز حد اکثر کار ما این بود که شترها کی میخوابن، کی میخورن، کی حرکت میکنن، کجا میرون و اونها را مواظب باشیم، شتربانی کنیم. الان در صدد این بفهمیم آفتاب کی طلوع میکند، کی به دایره نصف النهار میرسد و کی از نصف النهار خارج میشود، کی در کرانه غرب فرو میرود و ما نماز صبح و ظهر و مغربین را با حرکت شمس تطبیق کنیم. ما که شتربان بودیم حالا مواظب شمس شدیم. ما به برکت اسلام به اینجا رسیدیم. کنا مرتن رعات الابل فسرنا الیوم رعات الشمس. خلاصه از زمین به آسمان رفتیم. این اسلام بود که ما را به این مسائل آشنا کرد. وگرنه در جاهلیت کسی کاری به ظهر و طلوع شمس و عقب صلات دروک شمس الی غسق اللیل و امثال ذلک نداشت. خب این گوشه ای از نعمتهای نبوت است که نصیب مسلمی شده. این میتواند حاکم بر اونها باشد، چون خود همین احتمام به نماز کم کم زمینه اصلاح را فراهم میکند. این نسلات تنها عن الفحشای و منکر. و ای کسی به نمازش اهمیت بدهد کم کم اون رذایل اخلاقی از او زدوده می شود. اگر یک سقائری بماند ذات مقدس پیغمبر شفاعت می کند، یا احیانا یه اشتباهات دیگری هم مونده باشد پیغمبر شفاعت می کند. عمده آن است که انسان اصل را دریابد. چون بخشی از اینها دستور مبارک بقره گذشت دیگه درباره این آیه خیلی بحث نکنیم، فقط این نکته را به عنوان اینکه در تعلیم نقشی دارد از او نگذرید. در مسئله یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، در سوره مبارکه بقره آمده است که پیامبر به شما چیزی یاد میدهد که شما نه تنها نمیدانید، بشر اصلا نمیتواند بدون وحی اونها را یاد بگیرد. در باره نعمت های الهی این چنین است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یه نقش مهم می‌دارد. نه یعلمکم ما لا تعلمون. تو بحث‌های قبلم این آیه گذشت که پیغمبر چیزی یاد بشر می‌دهد که بشر اون نیست که از خود یاد بگیرد. بعضی چیزهاست که بشر می‌تواند یاد بگیرد و دین تأیید می‌کند یا امضا می‌کند یا تکمیل می‌کند و مانند آن. بعضی چیزهاست که اصلا بشر از نزد خود نمیتواند اونها را یاد بگیرد. همونطوری که خدا به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، یعنی خدا چیزی یاد تو داد که تو با همه اون استعداد و عظمتی که داشتی و داری نمیتوانی اون را از نزد خود یاد بگیری. نه علمک ما لم تعلم، این طور نیست. و علمک ما لم تکن تعلم، این لم تکن تعلم، این کانه منفی نقشش این است که تو اون نیستی که از نزد خود یاد بگیری، هر کم نابغه باشی و هر کم زحمت بکشی. درباره بشر هم جوامع و امم هم فرمود که پیغمبر به شماها چیزی یاد میدهد که شما هر اندازه هم زحمت بکشید و نابغه باشید راهش ندارید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. اسرار مرگ به بعد این چنین است. خیلی ها از راه فکر زحمت کشیدن اما یه دورنمایی از قیامت به دستشون آمده است. اما مواقف قیامت، اسرار قیامت، خیلی از جزئیات قیامت اصلا قابل درک برای بشر نیست و هیچ راهی برای آشنایی به اون مواقف قیامت نیست مگر از راه دین، که علم دین خبر بده. چه اینکه خیلی از اسرار عوالم گذشته است که ممکن است عقل به کلیات اونها پی ببرد اما خیلی از جزئیات اونهاست که بدون دین حل نمی شود. هر اندازه عالم و آگاه باشید و هر اندازه زحمت بکشید از نزد خودتون نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نظیر کیفیت عبادت کردن، چون در مسئله عبادت کردن اون مقداری رو که عقل میفهمد اصل خضوع است، اما چقدر عبادت کند، چجور عبادت کند، کی عبادت کند، اینها رو واقعا عقل نمیفهمد. بعد از گفتن هم عقل نمیتواند به کنه اسرار اینها پی ببرد. مثلا در همون سوره بقره این چنین دارد: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اما گاهی ایستاده، گاهی نشسته، گاهی سواره، گاهی غیر سواره، در حالت خوف امثال زارک نمازتونه بخونید. اما وقتی که امنیت برقرار شد، احساس امنیت کردید، خدا را طوری و طرزی یادآور باشید که خدا یادتون داد که چگونه او را بیاد بیاورید. خدا چیزی یادتون داد که شما از خودتون نمیتونستی یاد بگیرید. همین مسئله نماز. اگر کسی بخواهد خدا را عبادت کند، آیا میتواند با فکر خود، با عقل خود به این اسرار و سرات پی برد که ما خدا را باید این چه عبادت بکنیم؟ هرگز. الانم که دین فرموده باز نمیتواند بکنه این اسرار پی برد. فرمود وقتی امنیت حاصل شد، فذکر الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمونه. وقتی که در حال خوفید، یک مقداری تخفیف به شما داده میشود. وقتی امنیت برقرار شد، طوری به یاد خدا باشید و خدا را عبادت کنید که خدا یادتون داده و بدون یاد دادن خدا اصلا مقدور نبود شما یاد بگیرید. البته یه اصل کلی است که هر چه انسان دارد ما بکن من نعمتن فمن الله، حتی اون چیزایی را هم که به حسب ظاهر خودش یاد میگیرد، این را خدا به او تعلیم داد. اما تعلیمات الهی دو قسم است. بعضی از چیزها را زمینه رو فراهم کرده که خود انسان به اذن الله یاد بگیرد. بعضی از امور طوری است که جز از راه وحی مقدور نیست یاد بگیرد. اصل نوشتن را، خب نوشتن نعمتی است که خدا به انسان آموخت. این را خدا به بشر یاد داد که چگونه بنویسد، مثل خدا به بشر یاد داد چگونه حرف بزند. اینا نعم الهی است. اما این گونه از نعم چون مقدور همه هم هست، قرآن اینها را مطرح نمی کند. فقط اون نعمتهای خاصه ای که مربوط به معارف غیبی است، در اون باره می فرماید پیغمبر چیزی به شما یاد داد که شما از نزد خودتون نمی توانید اینها یاد بگیرید. وگرنه بر اساس اصل کلی ما بکن من نعمتن فمن الله، هر چرا که انسان دارد از خداست. چون که در آیه 282 سوره مبارکه بقره این چیزی فرمود: ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله. در هنگام داد و سدد دینی شما سعی کنید بنویسید که بدهکار کیست، بستانکار کیست، مبلغ دین چقدر است، و کسی که قدرت نوشتن دارد مزایقه نکند و بنویسد اونطوری که خدا یادش داده است. خب اصل این کتابت را خدا یاد بشر داد، اما این گونه از نعم را به حساب نیاوردن. نفرمودن به این که پیغمبر این چیزها را به شما یاد میداد، چون اینها گرچه نعم الهی است ولی بدون پیغمبرم حل میشود. ولی درباره اون معارف که نظیر عبادتها، پی بودن به اسرار مرگ به بعد، همون در اون گونه از موارد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی به شما یاد میداد که اگر او نباشد هرگز شما آشنا نیستید. الحمدلله رب العالمین.